أفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان عزیز سلام، شب شما بخیر. به این مجموعه خبری خوش آمدید. تجمع علمای مسلمان لبنان اعلام کرد سخنان رهبر معظم انقلاب مایه اطمینان و افتخار است. تجمع علمای مسلمان لبنان در بیانیه اعلام کرد سخنان حضرت آیت الله خامنه ای در مورد اظهارات رئیس جمهور آمریکا مبنی بر بمباران صنعت هسته‌ای ایران و ادعای نابودی آن که این سخنان توهم است و بگذارید به این توهم ادامه دهند و فقط در حد رؤیا باقی بمانند، سخنانی است که مایه اطمینان و افتخار است. تجمع علمای مسلمان لبنان تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران در برابر همین که چالش ها استوار است و در میدان نبرد با استکبار جهانی به سرکردگی ایالات متحده آمریکا تا پیروزی نهایی و محو موجودیت صهیونیست‌ها از صحنه حضور دارد. رئیس جمهور آمریکا در اظهاراتی جدید مدعی شد حمله 12 روزه به ایران و هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای ایران مقدمه ای برای توافق صلح در خاورمیانه بود. این در حالی است که بنابر اطلاعات منتشر شده در رسانه‌های آمریکایی و صهیونی در همان ساعات پس از حمله به تأسیسات هسته‌ای، این حمله نتوانست ظرفیت‌های هسته‌ای ایران را به طور کامل نابود کند.
ما توانمندی هسته‌ای ایران را از بین بردیم. اون عملیات یکی از بزرگترین مانورهای نظامی در تمام زمانها بود و بی‌نقص برگزار شد.
تازه ترین اظهار نظر رئیس جمهور امریکا درباره عملیاتی نظامی که مدعی موفقیت آن است، ادعایی که البته در همان روزهای جنگ تحمیلی علیه ایران از سوی خود رسانه‌های امریکایی مورد تردید جدی قرار گرفت و اینگونه واکنش ترامپ را در پی داشت.
CNN و برخی دیگر از رسانه‌های آمریکا واقعاً زباله‌اند. اونا به دروغ میگن که تأسیسات هسته‌ای ایران آسیب جدی ندیده.
عصبانیت رئیس جمهور امریکا از گزارشی بود که CNN ساعتی بعد از حمله منتشر کرد. CNN از قول نهاد اطلاعاتی پنتاگون نوشت بر اساس ارزیابی که توسط افراد مطلع شهر داده شده، حملات نظامی امریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران اجزای اصلی برنامه هسته‌ای این کشور را نابود نکرده و احتمالاً صرفاً آن را برای چند ماه به عقب انداخته است. انتشار اطلاعات محرمانه که منجر به اتخاذ قوانین سختگیرانه علیه خبرنگاران پنتاگون شد.
پنتاگون محرمانه ترین جای دنیاست و پیش از این خبرنگاران به راحتی هر جا که میخواستن میرفتن. ما با ایجاد محدودیت به دنبال تضمین امنیت ملی هستیم.
همزمان رسانه های صهیونیست مثل اسرائیل نشنال نیوز از قول گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی نوشتند اورانیوم غنی شده ایران با غنای 60% آسیبی ندیده و ایران همچنان 400 کیلوگرم از آن را در اختیار دارد. داده هایی که نشان می دهد ترامپ هر چقدر هم اصرار داشته باشد، واقعیت های میدان تغییری نمی کند. نه برنامه هسته ایران نابود شده و نه ایران از توسعه برنامه صلح‌آمیز هسته خود عقب نشینی می کند. محمد حسن نیکبین، خبرگزاری صدا و سیما.
پارلمان رژیم صهیونیستی کلیات لایحه اشغال کرانه باختری را تصویب کرد. شبکه 12 رژیم صهیونیستی اعلام کرد کنست اسرائیل در شورا اول قانون حاکمیت اسرائیل بر کرانه باختری را تصویب کرد. پیشنویس قانون اعمال حاکمیت رژیم صهیونیستی بر کرانه باختری، الحاق و اشغال رسمی این منطقه در قرائت نخست کنست با 25 رأی موافق و 24 رأی مخالف به تصویب رسید. بر اساس این لایحه این رژیم مکلف است تمهیدات لازم را در جهت اعمال قوانین، نظام قضایی اداری و حاکمیت رژیم صهیونیستی بر سراسر مناطقی که شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری برپا شده اند مهیا سازد. تصویب این لایحه همزمان با سفر جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا به فلسطین اشغالی و دیدار وی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی صورت گرفت. در 12 روز آتش‌بس در نوار غزه دفتر رسانه‌ای دولت فلسطین از تشییع 54 شهید گمنام که پیکرهایشان در روزهای اخیر توسط اشغالگران تحویل داده شده بود خبر داد. دفتر رسانه‌ای دولت فلسطین اعلام کرد بیشتر اسیرانی که در زندان‌های رژیم اشغالگر شهید شده اند آثاری از شکنجه‌های وحشتناک مانند شکستگی استخوان و سوزاندن بر بدن دارند و بسیاری به علت اعدام میدانی شهید شده اند. در همین حال صندوق کودکان ملل متحد یونیسف اعلام کرد بسیاری از کودکان در غزه برای سوء تغذیه به درمان جامع نیاز دارند. یونیسف وضعیت در نوار غزه را وخیم خوانده و تاکید کرد ورود کمک‌های انسانی به نوار غزه باید هرچه سریع‌تر افزایش پیدا کند. امروز همچنین رژیم اسرائیل تاکید کرد که اجساد 2 اسیر دیگر صهیونی را از صلیب سرخ تحویل گرفته است. به این ترتیب شمار اجسادی که مقاومت فلسطین در 12 روز گذشته تحویل صلیب سرخ داده به 15 نفر افزایش یافت. طبق گزارش رسانه‌های صهیونی اجساد 13 اسیر دیگر در نوار غزه است. در همین حال معاون رئیس جمهور آمریکا که به تل آویو رفته است درباره بخش دوم طرح ترامپ برای نوار غزه با نتانیاهو نخست وزیر صهیونیست‌ها گفتگو کرد. آزادگان فلسطینی پس از رهایی از زندان‌های رژیم صهیونیستی روایت‌های شنیدنی از دوران اسارت خود دارند. شماری از آنها بدون اینکه خانواده خود را ببینند به مصر تبعید شدند و برخی دیگر نیز از برگزاری مراسم استقبال و شادی منع شدند.
از برجسته ترین کسانی که مقاومت آزادشان کرد محمود العارضه 50 ساله است که به همراه 154 فلسطینی به مصر تبعید شدند. وی از فرماندهان نظامی جهاد اسلامی در جنین بود.
درباره جمهوری اسلامی ایران باید بگم که این کشور از زمان انقلاب در کنار فلسطینی ها ایستاد. ایران محاصره و تحریم شد اما فلسطین را رها نکرد.
پس از 29 سال آزاد شد و مادرش که همه این سالها منتظرش بود هنوز نتوانسته او را در آغوش بگیرد و فقط در صفحه تلفن همراه او را دیده است.
اونو آزاد کردن اما پیش من نیومد، به مصر تبعیدش کردن. امیدوارم تو مصر با اون مهربون باشن، خدا از او راضی باشه. محمودی قهرمانه. به ایران درود میفرستم. اگه یه هفته دیگه جنگ ایران با صهیونیست ها ادامه پیدا میکرد الان صهیونیست ها نابود شده بودن.
العارضه مهندس عملیات فرار بزرگی است که ضربه مهلکی به دستگاه امنیتی رژیم اشغالگر وارد کرد. او و 5 زندانی دیگر در سال 2021 توانستند با حفر تونل از زندان جلبو فرار کنند. این تونل به نام تونل آزادی شناخته شد و آنها پس از تعقیب و گریزی با مشارکت شمار فراوانی از نیروهای پلیس و ارتش رژیم اشغالگر بار دیگر بازداشت شدند و امروز مقاومت آنها را آزاد کرد.
همانطور که سید مقاومت گفت این دشمن از خانه عنکبوت سست‌تر است. ما با اسرائیل نمی‌جنگیم، با همه دنیا می‌جنگیم. خواستم به مردمم بگم رژیم صهیونیستی را می‌شناسم و می‌دانم چه توانمندی‌هایی دارد، اما تونستم ثابت کنم که این دشمن چیزی بیشتر از گرد و غبار نیست. اتفاقی که در 7 اکتبر افتاد گواه این است که این دشمن هیچ است.
مخابرات الاحتلال، اشغالگران تهدید کردند فلسطینیان آزاد شده در صورت برگزاری جشن و یا مصاحبه با رسانه‌ها آنها را به زندان باز می‌گردانند. با این وجود ما توانستیم به سخنان برخی از آنها دست یابیم.
تکسیر با عصای آهنین ما را کتک می‌زدند. پهلو، دنده و صورتم را شکستند. رفتارشون با ما وحشیانه بود. آنها به نقاط حساس بدن ما می‌زدند به طوری که من مدتی خون دفع می‌کردم.
اسرا در زندان‌ها در معرض گرسنگی هستند. به گونه‌ای که توصیف ناپذیره. یک اسیر در طول هفته یک قاشق برنج و یک قاشق سوپ می‌خوره. من پیش از جنگ 93 کیلو بودم و هنگام آزادی 54 کیلو شده بودم. بقیه اسرا هم مثل من.
ولأن لكل أسير فلسطيني
هر اسیر روایتی دارد و رژیم اشغالگر اجازه بازگو کردن آن را نمی‌دهد، به ویژه درباره شکنجه‌ها، گرسنگی دادن و زنده سوزاندن زندانیان.
خالد صبرنا خبر گزاری صدا و سیما فلسطین.
ادامه خبرها. لندن نام گروه تروریستی تحریر الشام را از فهرست گروه‌های تروریستی خارج کرد. دولت انگلیس هدف از این تصمیم را تسهیل روابط مستقیم با آنچه دولت جدید سوریه عنوان کرده است اعلام کرد. تحریر الشام که اکنون به سرکردگی جولانی حکومت سوریه را به دست گرفته، از سال 2017 به عنوان یکی از شاخه‌های القاعده در فهرست گروه‌های تروریستی انگلیس قرار گرفته بود. وزیر امور اسلامی مالدیو گفت 15 طرح اسلامی تا ماه رمضان در مالدیو به بهره برداری می رسد. علی سعید افزود در این طرح ها مساجد و مراکز اسلامی در حال ساخت تا قبل از شروع ماه رمضان به بهره برداری می رسند. مسجد جدید شهر آلماتیفسک تاتارستان روسیه با حضور مقامات محلی و مردم افتتاح شد. به گزارش آلدوکه این مسجد متشکل از 2 طبقه و در 400 متر مربع ساخته شده که گنجایش 200 نمازگزار دارد و دارای نمازخانه ویژه مردان و زنان است. وبینار بین المللی بررسی جایگاه زن و خانواده در نهج البلاغه با مشارکت 25 نفر از بانوان فعال کشورهای مختلف برگزار شد. شرکت کنندگان در این وبینار که به 3 زبان عربی، انگلیسی و فارسی برگزار شد، به تحلیل نگاه جامع امام علی نسبت به زن و خانواده و تربیت فرزندان با استناد به نهج البلاغه پرداختند. 2 مرکز شیعی در اروپا به استقبال برگزاری مراسم ولادت حضرت زینب رفتند. در آستانه سالروز ولادت حضرت زینب، عصر جمعه در مسجد امام علی کوپنهاگ دانمارک مراسم جشن میلاد برگزار می شود. همچنین مرکز اسلامی امام علی استکهلم سوئد هم روز شنبه 1 نوامبر سالروز میلاد حضرت زینب را جشن می گیرد. دوشنبه 5 آبان و 5 جمادی الاول سالروز میلاد حضرت زینب سلام الله علیها است و امروز بیش از 6 میلیون مسلمان در جامعه فرانسه زندگی می کنند. بر اساس تحقیقات مؤسسه پژوهشگی پیو، بیش از 70% فرانسوی ها که در 10 سال گذشته دین خود را رها کرده و مسلمان شده اند، جوانان بین 20 تا 30 ساله هستند.
توقعت دراسة جديدة أنه يوجد حاليا حوالي 6 ملايين.
بر اساس آخرین تحقیقات امروزه بیش از 6 میلیون مسلمان در کشور فرانسه زندگی می کنند. اقلیتی که جامعه فرانسوی کاملا آن را پذیرفته و همزیستی مسالمت آمیزی با یکدیگر دارند. حالا مرکز تحقیقات و پژوهش پیو در آمریکا اعلام کرده است که
بر اساس تحقیقات ما روشن شد که در 10 سال اخیر 70% فرانسوی هایی که دین خود را رها کرده و مسلمان شدند جوانان بین 20 تا 30 ساله هستند، جوانانی که 95% آنها تحصیلات دانشگاهی دارند.
علارغم همه فشارهای سیاستمداران مخالف اسلام و گروه‌های افراطی، حالا شاهد رشد تعداد مسلمانان در فرانسه هستیم. دکتر میگل خود یک پزشک است که به تازگی مسلمان شده. او درباره اسلام میگوید:
کمبین دو فام
زنهای غیر مسلمان فرانسوی وقتی با آموزه‌های دین اسلام آشنا می‌شوند، به سرعت اسلام میآورند. رشد تعداد مسلمانان در فرانسه بسیار بالاست و همین مسئله باعث نگرانی دولت و افزایش فشارها بر مسلمانان شده است.
في دراسة أجرية من مركز بيو للأبحاث،
پژوهشی که توسط مرکز تحقیقات پیو انجام شده نشان می‌دهد که تعداد مسلمانان فرانسه تا سال 2050 به رقمی نزدیک به 20 میلیون نفر خواهد رسید.
اطلاع شما از دان می رسانم. فردا پنجشنبه 1 آبان 1404 هجری خورشیدی، 1 جمادی الاول 1447 هجری قمری و 23 اکتبر 2025 میلادی است. هنگام نیمه شب شرقی امشب به افق قم ساعت 23:09 از آن صبح فردا ساعت 4:56 و طلوع آفتاب هم ساعت 6:19 خواهد بود. به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. از توجه و همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
شب شما بخیر باشه شنونده های عزیز و ارجمند. مروری داشتیم بر مهمترین خبرهای جهان اسلام. اینجا رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست،
دست و دل گشاده چروی گشاده نیست.
از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست، دست و دل گشاده چروی گشاده نیست.
فیض فتادگان بود از ایستاده بیش،
فیض فتادگان بود از ایستاده بیش.
سنگ نشان به راه نمایی چجاده نیست، سنگ نشان به راه نمایی چجاده نیست.
از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست، دست و دل گشاده چروی گشاده نیست. دست و دل گشاده چروی گشاده نیست.
چون وانه می کنی گره خود گره مشو،
چون وانه می کنی گره خود گره مشو،
چون با نمی کنی گرهی خود گره مشو. ابرو گشاده باش، ابرو گشاده باش چو دستت گشاده نیست.
ابرو گشاده باش، ابرو گشاده باش چو دستت گشاده نیست.
فیض فتادگان بود از ایستاده بیش،
فیض فتادگان بود از ایستاده بیش.
سنگ نشان به راه نمایی چجاده نیست،
سنگ نشان به راه نمایی چجاده نیست.
صائب در آن سری که بود همت بلند، صائب در آن سری که بود همت بلند. گرمی شود به خاک برابر فتاده نیست،
از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست. دست و دل گشاده چروی گشاده نیست، دست و دل گشاده چروی گشاده نیست.
وقت شما بخیر باشه شنونده های عزیز و ارجمند رادیو معارف. دوستان عزیز، وقتی که از مفهوم اقتدار صحبت میشه باید بدونیم که خیلی با مفهوم قدرت فرق میکنه. قدرت ممکنه با پول و زور به دست بیاد، اما اقتدار با توانمندی در ابعاد مختلف ایجاد میشه. یکی از ارکان ایران مقتدر مردم و حضورشون در همه عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگیه. رکن دیگه اقتدار ایران عزیز وجود نخبگان، دانشمندان و دغدغه‌مندان در مسیر رشد و توسعه و پیشرفت این سرزمین زیبا و دوست داشتنیه. ارکان دیگه هم در اقتدار ایران دخیل هستند، مثل توان دفاعی، فرهنگ غنی ایرانی و توانمندی هایی که در راستای اقتصاد مقاومتی به دست آوردیم. بله دوستان عزیز، اقتدار ایران با ارزش های انقلابی، دینی و فرهنگی شکل گرفته. با ایستادگی و مقاومت به اوج رسیده و با تکیه بر همراهی مردم تداوم پیدا کرده. امیدواریم که همیشه پاینده و برقرار باشه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. خدمتتون عرض کنم که تا ثانیه‌های دیگه شنونده برنامه برهان خواهید بود. برنامه‌ای که امشب موضوعش تبیین و تقویت گفتمان اقتدار در مقابل گفتمان سازشه. امیدوارم که این برنامه رو بشنوید و از نظر کارشناسان محترم این برنامه هم بهره‌مند بشید.
این جنگ رو نه موشک‌های ما تعیین می‌کنن، نه جنگنده‌های اسرائیلی. خواب‌آوری اجتماعیه که تعیین کننده این جنگه. دشمن امروز فهمید موشک رو نمیتونه کاری بکنه. حسرم که نمیتونه اصلا کاری بکنه. چیزی که براش فهمید مهمه انسجام از وحدت است.
ما باید به سمت صلح مسلح بریم. یعنی تا بن دندان باید مسلح باشیم. برهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام، خوش آمدید به برنامه. خیلی خوشحالم که باز هم این فرصت است که در خدمت شما باشیم. مدال‌آوران ورزشی و عرصه‌های علمی دیداری با رهبر انقلاب داشتن، صحبت‌های بسیار مهمی رو رهبر انقلاب مطرح کردن. بعد از چند هفته و چند نوبت که رئیس جمهور آمریکا صحبت‌های سخیف و یاوه‌گویی‌هایی داشت، تهدیدهایی داشت، تخفیف می‌داد ملت ایران رو، امروز ایشون پاسخ‌های قاطعی رو به ترامپ دادند. من دقت که کردم ایشون حتی اسم ترامپ رو هم نیاوردن. میخوایم صحبت بکنیم در مورد مباحث مهمی که رهبر انقلاب البته در چند صفحه دیگه هم مطرح کردن. گفتگو میکنم با آقای دکتر ترابی و آقای دکتر حسن خانی. خیلی خوش آمد میگم شما. اگر اجازه بدید ابتدا از آقای دکتر ترابی شروع کنیم. آقای دکتر خوش آمدید. صحبت های امروز رهبری مبنای بحث ماست. ایشون خیلی قاطع و با یک منطق همیشگی صحبت میکنند، اسرائیل رو خطاب قرار نمیدن، هنوز مسئله اصلی و اول امریکاست. چند پاسخ میدن به صحبت هایی که ترامپ لااقل در این دو هفته تکرار کرده، به ویژه بعد از شرم الشیخ. برداشت شما رو اول داشته باشیم تا سوالات بعدی رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب بالاخره تا زمانی که خود حضرت آقا یه نکته نگه، هم در داخل هم بالاخره در فضای بین المللی، اون حالت پاسخ واقعی ایران دریافت نمیشه از طرف کسی. یعنی ما در شرایطی هستیم که و در یک فضا و در یک فرهنگ سیاسی در ایران هستیم، بالاخره هر کی برای خودش یه حرفی میزنه اشکال هم نداره، هر کی در جایگاه خودش حق داره یه نکاتی بگه، ولی همه دنیا متوجه شده که اون حرف آخر بالاخره نکاتی هست که حضرت آقا بیان خواهند کرد. به نظر من وقتی ایشون میاد این نکاتو میگه، این یه حالت اتمام حجت داره، این یه حالت فصل خطابی داره و برای اون طرف دیگه مشخصه. چون یکی از کارهایی که همیشه دشمنان انقلاب و جمهوری اسلامی ایران و ایران انجام میدن اینه که بخوان بگن آقا این فلانی با فلانی اختلاف داره، این نمیدونم اون تو ایران این رئیس جمهور فلانه، نمیدونم رئیس مجلس فلانه، رهبری این، از این بازیایی که همیشه تو این 40 سال انجام دادن، کارشون اینه. ولی خب به مرور زمان همه متوجه شدن، مخصوصا بعد از جنگ، این جنگ 12 روزه، که اون موضع اصلی و اساسی که از طرف ملت ایران قرار بیان بشه از خود حضرت آقا بیان میشه.
یه بخشی از صحبت ها ایشون اشاره میکنن به این چند گزاره‌ای که ترامپ تو این چند وقت زیاد میگه، مثلا اینکه مدام ترامپ هر مصاحبه‌ای که داره یه اشاره‌ای به ایران میکنه، منفجر کردیم، از بین بردیم، کامل از بین رفت، ایران ایران سابق نیست، به فوردو اشاره میکنه. اما امروز رهبری یک نوع در واقع پاسخی که به اون میده به همین خیال باش، این تعبیر و لحن صحبت ایشون مهمه. فکر میکنید که اولا چرا ترامپ مدام به عنوان دستاورد اشاره میکنه به این که من این کارو کردم نسبت به ایران، و این پاسخ چه بازتابی در اون طرف خواهد داشت؟
خب ببینید، من یه نکته اول بیام در مورد کلن در مورد ترامپ بگم، و این یه نکته هستش که خود حالا هم کارشناسان هم همه افراد تو غرب و تو آمریکا متوجه شدن، و این هستش که ترامپ این دوره یک کم متفاوت هست از ترامپ دوره اولش. چرا؟ چون یک رفتارهایی داره از خودش نشان میده که کلن سلامت روحی و روانیشو زیر سوال داره میره. یعنی این یه چیزی که خود غربیا دارن میگن، ما اینو به عنوان یک حالا چی میگم بهش، شعاری یا یه نمیدونم، این یه نکته‌ای که الان وجود داره این هستش که تقریبا میشه گفت که ترامپ یه حرفی صبح میزنه برعکسش رو بعد از اون میزنه. یه روزی یه حرفی میزنه بعد میاد عقب نشینی میکنه. نمیدونم روسیه رو تهدید میکنه بعد میگه آقا من به زلنسکی گفتم فلان. حالا یه نظریه این هستش که این دیگه فوق زرنگه و دیگه ابر نمیدونم شطرنج چابودیه. یه نظرم این هست که این واقعا مغزش داره از دست میده. یعنی اون حالت تمرکز و اون فهمی که شاید بالاخره سنش هم رفته بالا، فشارها زیاده. یعنی جوری نیستش که ما بتونیم بگیم حالا هر چی داره میگه حساب شده است و همه چیزش درسته. پس این به عنوان یه مقدمه. من حالا اینو نمیگم که بخوام صورت مسئله رو پاک کنم، ولی بالاخره این موضوع یک موضوع جدیه که توسط خود آمریکایی‌ها داره الان مطرح میشه. یعنی حتی افرادی که براش رأی دادن و یه زمانی طرفدارش بودن، بعد دیدن تو این 6 ماه یا این نمیدونم یک سال یا هر چقدر که الان از این انتخاب گذشته چجوری برعکس همه اون قولایی که داده بود و انجام داد و کاملا زیر بلیت اسرائیل رفت و تمام اون چیزا، یعنی دقیقا برعکس همه اون وعده‌هایی که داده بود داره عمل میکنه. خب برای خیلی الان یه سواله که این چیه داستانش. در مورد این که حالا بخواد این حالت این حرفا راجع به ایران بزنه، خب بالاخره همون نکته است که خود آقا هم بهش اشاره کرد، گفت این با اون حالت لودگی و با اون حالتی که میاد این حرفا رو میزنه بالاخره اینا باختن. آقا اینه واقعیت آمریکا. اینجوری نیستش که مثلا کمالا هریس بیاد به من بنتانیو زنگ بزنه آقا تمومش کن. اینجوری نیستش که ترامپ. پس ببینید الان ما مواجه شدیم، یعنی این جنگ و واکنشی که ایران داشت، هم ملت ایران هم اون موشکایی که آقا امروز اسمشون رو گذاشت شناسنامه جوانان ایران، یعنی جواب بعضی از اون جریان‌هایی که تو ایران الان 30 ساله دارن مردم رو در مقابل موشک میذارن، خب آقا جواب داد دیگه، ما هم لازم نیست چیزی اضافه کنه. پس الان ما میبینیم که دنیا، خود ترامپ، اسرائیلیا، همه عالم، این عزیزان برادران عرب، این هر کی که هست تو دنیا دید که ایران اینا رو شکست داد. خب این چیکار باید بکنه الان؟ چیزی داره جز این که بخواد با این حالت معمولیش و این، ببینید این رفتاری که ترامپ داره و این حالتایی که داره، اونایی که ما که یه عمر اونجا بودیم، زمانی که ایشون نمیدونم دهه نمیدونم 70 از این بساز بفروش بود و نمیدونم میرفت کارهای جلف میکرد با این جفری اپستین، که خودش این هم یه داستانه که آقا چرا تو قول داده بودی این پرونده آزار بچه‌هایی که این نخبه آمریکایی انجام داده بودن اینا رو همه رو ماسمالی کردن همشو. خب از اون زمان تا نمیدونم زمانی که رفته بود ستاره نمیدونم تلویزیونی بود و اینا، رفتار ترامپ اینه.
ممنونم، برمیگردیم. آقای دکتر، صحبت‌های رهبری یه منطق ثابتی که درش هست، ایشون یه جایی دست گذاشته، یه نقطه‌ای رو متمرکز شده، میگه دشمن اصلی اینه. از اون طرف میگه خب باید ایران قوی بشه در اقتصاد، در تولید علم، در چیزهای دیگه. تو صحبت امروز ایشون هم بود. اما تو 10-12 روز اخیر، تو 2 هفته اخیر، تو 1 ماه اخیر به نظر میرسه نوع بیانات ما و دیگران طوریه که حواسا رو از دشمن اصلی پرت میکنه و حواسا رو از مسئله اصلی پرت میکنه. رهبری میخواست با این صحبت ها چه چیزی رو یادآوری بکنه؟ آیا مخاطب ایشون فقط امریکاییان، فقط ترامپ؟ این اصلا این برداشت من درسته یا نه؟
خدمتتون عرض کنم که اون چه که از بیانات رهبر انقلاب آشکاره اینه که میشه گفت او امروز پیام اقتدار داد، یعنی جز اولین کلید واژه‌هایی که میشه به کار برد اینه. این پیام اقتدار هم مهمه به این جهت که پیام اقتداره که بازدارندگی میسازه. ببینید ما تو جنگ تونستیم زورمون رو تبدیل به اقتدار کنیم. فرق اقتدار با قدرت همینه دیگه. فرق اقتدار با قدرت اینه که اقتدار قدرتی است که مشروع شده و همگان میپذیرنش. ما موشکمون بعد از جنگ توسط کلیت جامعه ایران، حتی توسط مردم منطقه، حتی یه قدری زیادی افکار عمومی جهان مشروع قلمداد شد. حتی اسمهای مذهبی رو موشک‌های ما گذاشتن، مثلا سجیل رو به نام آنجل و اینها خطاب میکردن. این یعنی این که ما در جنگ موفق شدیم. یکی از نشانه‌هاش این بود که زورمون رو تبدیل کردیم به اقتدار، همه این رو پذیرفتن و این اقتدار هم اقتدار مسئولانه‌ای بود. یعنی ما آینده جهان رو دچار تلاطم نکردیم، به عنوان یه بازیگر مسئول در این جنگ عمل کردیم. امروز این پیام اقتدار داره داده میشه در بیان. ما این رو در عمل نشون دادیم، ولی در بیان طی این مدت گذشته همونطور که فرمودید یه قدری توسط نظام بوروکراسی کشور در ابعاد مختلف کمتر این پیام اقتدار صادر میشد، ولی امروز رهبر انقلاب قاطعانه این پیام رو داد و تأکید بر عزت ملی و اعتماد به نفس ملی داشت. جهت اطلاعاتون این دو تا کلید واژه اختصاصی رهبر انقلابه، اعتماد به نفس ملی و عزت ملی. بعد تو دانش سیاست موقعی که میخواد تحلیل کنه این دو تا رو مبنا قرار میده. معادل دانش سیاست براش ما نداریم، کمتر کسی درباره این حرف زده. این اعتماد به